أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر ولی الله الأعظم بقية الله أرواحنا فداه، صلواتی تقدیم بفرمایید. شک ندارم که همه عزیزانی که عرایض ما رو میشنون آرزوشون این بوده که چنین شبی در حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم باشن. خب این حسرت خوردن و این قصه خوردن از این بابت، این خودش هم عبادت. انشالله این حسرت ما رو خدا میخره و ثواب زیارتی که حالا میخوام الان معرفی کنم خدمتون رو، خدا انشالله به همه ما عطا بفرمایه. زیارت اربعین که جزء علامات مؤمن شمرده شده، زیارت از نزدیکه، یعنی کسانی که توفیق تشرف پیدا میکنن به کربلا این زیارت رو میتونن به قصد ورود بخونن. به قصد ورود یعنی اینکه در این خصوص وارد شده. نوع زیارات ائمه طاهرین اینجوریه، یعنی زیارتی است که اون کسی که رفته کنار قبر او این زیارت رو میخونه به نیت ورود. به نیت ورود یعنی اینکه در این خصوص وارد شده. بعضی از زیارات خیلی نادر کمیاب، این زیارت هایی که با این که زیارت از نزدیکه ولی فرمودن از دورم میشه خوند، که زیارت عاشورا یکی از اونهاست. زیارت عاشورا زیارتی است که امام باقر علیه السلام فرمودن که هر جایی غیر از کربلا میتونی بخونی به قصد ورود. چون فرمودن هر جای دیگه میتونی بخونی، پس میشه به نیت ورود خوند. اما زیارت های دیگه اینجوری نیست و ایادم بخواد بخونه بعد رجاءن بخونه. رجاءن معنیش اینه که رجا یعنی امید، یعنی به امید این که اون فضیلت رو به آدم عطا بکنه خدا، اون فضیلتی که اون زیارت داره، به این امید میخونیم. خوبم هست، خیلی هم خوبه. ولی در مورد سید الشهدا علیه السلام ما روایاتی داریم که ائمه طاهرین علیه السلام زیارت های دیگری رو به ما تعلیم دادن که اونها رو در غیر کربلا میشه خون، در غیر عرض به خدمتتون اربعین هم میشه خون، در اربعین هم میشه خون. من یکیشو خدمت شما معرفی میکنم. البته سریع معرفی میکنم، حالا بعدم آدرس میدیم کسانی که مایل بودن انشالله مراجعه بکنن. فردا که روز زیارت مخصوص سید شهدا علیه السلامه، این زیارت رو همه عزیزان انشالله بخونن، بتونیم انشالله بخونیم. امام صادق علیه السلام به شخصی است به نام حنان ابن صدیر. فرمودن حنان، ماهی یک بار میری به زیارت امام حسین علیه السلام؟ گفت خیر. فرمودن دو ماه یک بار چی؟ دو ماه یک بار میری؟ عرض کرد نه. فرمودن سالی یک بار چی؟ باز گفت نه. سالی یک بارم نری؟ حضرت فرمودن ما اجفاکم به سیدکم، چقدر نسبت به سید و سالار و سرور خودتون جفاکارید، نمیشه که آدم سالی یک بارم نره. عرض کرد یبن رسول الله، به خاطر اینکه خلاصه هزینه داره، خرجش بالاست و ما نداریم بدیم، و همچنین مسافت هم بعد مسافت، مثل همین الان هم همینطوره دیگه، خیلی ها در غیر اربعین شاید نتونن برن، اربعینش هم باز هزینه هایی داره. اون وقت امام صادق علیه السلام فرمودن میخوای یه زیارتی رو به شما یاد بدم، زیارت مقبوله، یه زیارت مقبوله، این خیلی مهمه، هرچند که از دور باشه، شما یعنی از همون شهر خودت هر جا که هستی میتونی بخونی و هر موقع هم خواستی میتونی بخونی. فرمودن روز جمعه یا هر روز دیگه‌ای که خواستی. ببینید این یعنی تعمیم داره، پس شامل روز اربعین هم میشه، غیر اربعین هم میشه. حالا روز جمعه روزیه که زیارت کل ائمه طاهرین بیشتر البته فضیلت داره به خاطر جمعه بودنش. غسل میکنی روز جمعه یا هر روز دیگه ای؟ یکی از آدابش غسله، درست مثل اینکه کربلا باشی بخوای بری زیارت. لباسای پاکیزت رو میپوشی و میری به بالاترین جای خونت، حالا پشت بام، تراس، ایوون، یا میری به صحرا. البته چون تو روایات دیگه داریم که هر جا که میسر شد، علامه مجلسی رحمت الله علیه که این زیارت رو نقل کردن در توضیحش فرمودن که طبق نظری که بزرگان علما داشتن، شما حالا اگه پشت بام بری اشکال نداره، اونجا بهتره، فضیلتش بیشتره، ولی تو هم اتاقت هم میتونی. رو کن به قبر سید شهدا، رو کن به سمت کربلا. حالا اگر قبلم یه جوری بود که یه منطقی بودی که هم قبله بود و هم حرم سید شهدا، که چه بهتر. بعد این زیارت رو بخون، این زیارت مثلا نصف صفحه یا با دنبالش بخونیم، مثلا بله سه چهارم یه صفحه است دیگه، من اینو نمیخونم. سلام بر امام حسین علیه السلام، یه سلام نسبتا کوتاه. بعد میفرمان که یه مقدار به چپ متمایل شو، چون اگه شما توی حرم سید شهدا بیستید پشت حضرت، پشت حضرت بیستید که الان خانوما هستن، قبل اونا آقایونم بودن سالای پیش، ولی الان فقط خانوما هستن اون پشت، از پشت حضرت که بایستی هم رو به قبله وایستی، در واقع هم رو به قبری هم رو به قبله. بعد قبر مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام کجاست؟ یک کمی به چپ بد بگردی، یک کمی متمایل بشی به چپ. فرمودن یک کمی به چپ بیا، رو بکن به چپ الی قبر علی ابن حسین و هو عند رجل ابی، پایین پای پدرشون. بعد همین زیارتی که خوندیم و یه بار دیگه بخون برای حضرت علی اکبر، جالب هموناست، فقط یه جاش تفاوت داره. حالا ما این زیارت رو دوستان زحمت کشیدن و آماده کردن و با همین توضیحاتی که من میدم شایدم کامل تر در همین کانال تلگرامی مدرسه انتظار رو اینو گذاشته شده، از همین امشب شما میتونید مراجعه بکنید، من خودم خوندم این عبارات رو، اونجا هست. یه جا داره که به امام حسین علیه السلام خطاب میکنیم الا ابیک امیر المؤمنین و الا اخیک الحسن، یعنی به سوی برادرت امام حسن مجتبی. خب وقتی که داریم برای حضرت علی اکبر میخونیم بعد چی بگیم؟ بعد بگیم الا عمک الحسن دیگه، چون عموی علی اکبر علیه السلام میشن حضرت مجتبی علیه السلام، تفاوتش فقط همین. بعد فرمودن که این سلام ها رو که دادی دعا میکنی، اینجا جای دعاست، ادعو الله به ما احببت من امر دینه که و دنیای، برای دین و دنیات هر چی که دوست داری دعا میکنی. بعد میای نماز زیارت میخونی. ببین دقیقا مثل این که شما تو حرم هستی، نماز زیارت داره، وارد شده، یعنی این معصور این زیارت. فرمودن چهار رکعت، یعنی دو تا دو رکعت. بعد فرمودن نماز زیارت بهتره 8 رکعت باشه، یعنی 4 تا 2 رکعتی. یا این که اگه خواستی کمتر 6 رکعت یعنی 3 تا 2 رکعتی، باز اگه خواستی کمتر 2 تا 2 رکعتی دیگه حداقل 2 رکعت رو بخون، 1-2 رکعتی. بعد که اینا رو خوندی، نماز زیارت رو خوندی، رو میکنی به قبر ابی عبدالله علیه السلام، وداع میکنی، یه چند خط هم وداعه. این زیارت خب یه نعمتیست. ببینید، من اینو همیشه گفتم و عرض میکنم، زیارت سید الشهدا علیه السلام یک اکسیریست که هیچی جاشو نمیگیره. نه زیارت سید الشهدا بدیل و جایگزینی داره و نه گریه بر سید الشهدا بدیل و جایگزینی داره. یعنی اونجوری که با زیارت سید الشهدا میشه تقرب به الله پیدا کرد، هیچی جاشو نمیگیره. بگیم مثلا ما زیارت امام حسین رو نخونیم و نریم و جاش یک کار دیگه بکنیم، همون فضیلت رو داشته باشه، همون اجر و قرب رو داشته باشه، همون تقرب به الله رو داشته باشه. چنین چیزی نداریم. برای گریه سید الشهدا جایگزینی نداریم. لذا برای اینکه از دست ندیم این فضیلت رو، یه کاری کردن. اگه مثل همین حنون ابن صدیر وضع مالیمون جوری نیست بتونیم زیاد بریم مشرف بشیم، یا بعد مسافت داریم، از دست ندیم. هر روزم میتونیم زیارت رو. حیفه واقعا. کاری نداره. این همش کلش میشه 10 دقیقه، میشه 1 روب. 8 رکعت هم بخونی میشه 8 رکعت، میشه 10 دقیقه خوند. 5 دقیقه میشه زیارت، میشه 1 روب. خب دیگه حالا از 40 شروع بکنیم انشالله. بعدم دیگه حالا اگه هر روز نه، هفته یه بار بخونیم، شب جمعه، جمعه، حالا به خصوص جمعه که سفارش بیشتری شده. و این حیفه که ما از دست بدیم. فرمودن زیارت مقبوله. میدونی یه دونه از اینا پذیرفته بشه دیگه خدا به آدم خیلی لطف میکنه. افضل اعمال هست زیارت سید الشهدا. خدا انشاءالله همه ما رو موفق به این عبادت بی نظیر بفرماید. صلواتی تقدیم بفرماید. دیشب عرض کردیم که در مکتب تربیتی ائمه علیهم السلام سخاوت یک ارزش خاصی داره، برخلاف تصور عمومی که حالا تصور شاید بشه که سخاوت حالا یه فضیلتی است که اگه نبودم ضرری به ایمان آدم نمیخوره. اگه شما به روایات اهل بیت مراجعه بکنید اینجوری نیست. بخل ضرر میزنه به ایمان آدم. حالا روایتشو دیگه من نخوندم، چون عرض کردم این بحث رو 1-2 هفته پیش چون تو بعضی مجالس داشتیم، نمیخوام تکراری صحبت کنم. ولی مضمون روایت اینه که اون ضرری که شح یعنی بخل شدید، اون ضرری که شح به ایمان میزنه هیچی به ایمان نمیزنه. اینو در خودمون پیاده کنیم که این روحیه و این سجیه و این شاکله سخاوت رو بتونیم در خودمون ایجاد کنیم و بخل رو هر چقدر هست دور کنیم. رو این جهت ما روایت مهمی رو دیشب خوندیم و توضیح هم دادیم، حالا ادامهش رو عرض بکنم. امام صادق علیه السلام نکته قشنگی رو میفرمان: ان کان الخلف من الله عز و جل حقا فالبخل لماذا. خلف یعنی جانشین کردن، جایگزین کردن. مثلا میگن فلانی خلف اونه، یعنی جانشین اون. اگر جایگزین کردن دست خداست، اگه جایگزین کردن از جانب خدا حقه، پس بخل چرا؟ ببینیم با چه زبونی گفتن، با چه ادبیاتی گفتن. اگه معتقدی که بابا خدا بهت داده نوش جونت، خب بدی خدا هم باز میده. اگه نگهداریم خدا ممکنه نده. خدا داده که تو هم بدی، خدا داده که دست بده داشته باشی. اگه واقعا حق اینی که خدا جاشو پر میکنه، شما حتما میشناسید، بنده خدا میشناسم، کسانی که دست سخاوتمندانه دارن چه جور خدا بهشون میده، چه جور جاشو پر میکنه، اصلا فوق تصورشون. اونایی که بیشتر این حالتو دارن و این روحیه رو دارن، خدا بیشتر بهشون میده نوش جونشون. این کماله که آدم از این دست بگیره، از اون دست بده. نمیخوایم نگهداریم که به دردمون نمیخوره، بعد بدیم بره تا به دردمون بخوره دیگه. هازا من فضل ربی لیبلومنی. خدا میخواد ما رو امتحان بکنه، داده که ببینیم ما میدیم یا نمیدیم. از این طرف میده، اون طرف میفرسته آدمایی رو که ما گذرشون به ما بیافته که ما بتونیم بریم. پس بخل مازا، اگه خدا قراره جاشو پر بکنه که پر میکنه، چرا بخل؟ لأهل ایمان اربع و علامات، چهار تا نشونه اهل ایمان دارن. میخوای بفهمی مؤمن کیه؟ حالا همین زیارت اربعین شما هم شنیدین دیگه، روایتی که دیگه هم بلدیم، علامات المؤمن خمس. امام عسکری فرمودن نشانه های مؤمن پنج تاست دیگه، اینا رو بلدیم، نمیخوام بگم. تأثیر جبین و زیارت اربعین و عرض به خدمتتون تختم به یمین و نماز 51 رکعت خوندن و اینا رو بلدیم انشاءالله، چون زیاد گفته شده. ببینید کنار اون و با همین تعبیر، با همین تعبیر علامات فرمودن چهار تا علامت داره اهل ایمان، چهار تا علامت داره اهل ایمان، چهار تا علامت دارن. من مخصوصا اشاره کردم که این همخوانی داره با همون تعبیری که امام عسکری علیه السلام فرمودن، که فقط اونا رو نبینیم، اینم ببینیم، فرق نمیکنه. اینم امام معصوم فرمودن یک وجه منبسط، این نشونه اهل ایمانه، روی گشاده، روی گشاده، روی باز، نه روی درهم، نه روی درهم کشیده، نه عبوس، وجه منبسط. آدمو میبینن حالشون به هم نخوره، آدمو میبینن تحویل بگیره آدم. دو، لسان لطیف، زبون ملایم، لطیف در مقابل غلیظه، که غلظت و دیشب یه اشاره کردیم، یعنی زمختی. بعضی ها زبونشون، حالا گاهی هم بیشتر به اختیار خودشونه، و خدا نکن آدم اینجوری بشه که دیگه عادت بشه، همچین تنده زبون، گاهی تنده زبون، گاهی نیشداره، زننده است، حال طرف رو میگیره، اینا اصلا خوب نیست. ائمه علیهم السلام بری بودن از این صفات. لسان لطیف، زبون ملایم، شما دیگه الان قبول داریم اگه با زبون تند با کسی برخورد بکنیم، یه فرد نرمال ها، حالا کاری نداریم به اونایی که یه کمی غیر نرمال شاید باشن، به طور طبیعی آدم ها وقتی که با تندی و خشونت برخورد بکنی چیکار میکنه؟ موضع میگیره. ولی اگه با نرمی برخورد بکنی، با تندی برخورد نکنی، تحویل میگیره. این دو علامات اهل ایمان رو داریم عرض میکنیم. وجه منبسط، روی گشاده، زبان لطیف و ملایم. سه، قلب رحیم، دل مهربون، دلی که زود دلش میسوزه برای دیگران، خودش میذاره جای اونا. دل رحیم هیچ موقع نمیخواد حال کسی رو بگیره، هیچ موقع نمیخواد طرف و سکه روی اخش بکنه، هیچ موقع لذت نمیبره از این که بچزونه کسی رو. ببینید اینا صفات روحی خیلی خیلی زشتیه، همینا ریشه گناهانه. اون روایتی که دیشب خوندیم که خیلی تندم بود تعبیرش، حالا من سعی کردم توضیح بدم که خلاصه انشاءالله بتونیم تحملش بکنیم، که افرادی رو پیامبر فرمودن اینا خلاصه سمت جهنم میرن با این صفات، یعنی این روحیات اینجوری آدم میکشونه به سمت جهنمی شدن. قلب رحیم. چهار، یدون معطیه. آقا میخوای راجع به هر چیزی تذکر بدی، اگه با تندی باشه که اثر نداره. باز همین کلمه ای که اول عرضم گفتم، این دیدگاه ما تربیتی باشه نه نیرو انتظامی. با نیرو انتظامی فقط میشه چیکار کرد؟ جلوی جرم و جنایت رو سد کرد که مثلا به دیگری ضرری وارد نشه، وگه نه خود اون طرف که درست نمیشه، خود اون تنبه که پیدا نمیشه، که اون تنبه با زور و با تهدید حاصل نمیشه، با زبون نرم حاصل میشه، با دل مهربون حاصل میشه. طبیبانه آدم برخورد بکنه با کسی که مسئله داره. دیشب قصه اون دختر خانومی که ظاهر امام حسین علیه السلام شد نقل کردن، که خب اون مدیر کاروان با لحن ملایم، ولی خب باز اون دختر خانوم، اونایی که دیشب گوش کردن، آزرده خاطر شده بود که چرا هی به من بند کرده، تا اینکه خود سید الشهدا عنایت ویژه بهش کردن. یعنی یه تتمه‌ای داشت اونو دیگه، چون بحث عوض شد یادم رو فرض بکنم، همون مدیر کاروانی که دیشب گفتم، بعد اومد این خانوم و گفتش که عواتونو بدین من بشورم، خود آقا به من فرمودن که عبای حاج آقا رو بشور از دلش در بیا. و بعد ایشون گفتن دیدم که واکس هم خریده که میخواد کفش همه رو واکس بزنه. که بعد که گذشت اومدیم ایران برگشتیم رفتم مطبش بعد چند هفته، دیدم که تمام توی مطب عکس ذریح امام حسین و حرم امام حسین و مثلا ایناس رو اصلا عوض شده همه چی. و به من گفتش که حاج آن نمیدونی من موقعی که برگشتم اصلا یه جور دیگه شدم، یه عنایت خاصی به من کردن امام حسین علیه السلام. مریضا رو تا میبینم مشکلشون رو میفهمم، اصلا نیاز نداره به اینکه بفرستمشون مثلا سونوگرافی، بفرستمشون اندوسکوپی، اینا با همون اولین نگاه میفهمم مشکلش چیه و میتونم تشخیص بدم و حل بکنم. وقتی امام حسین علیه السلام به کسی عنایت بکنن ببین دیگه چی میشه و فوق انتظار آدم در. خب ید معطیه، دست بده، این میشه چهارمین نشونه اهل ایمان. یه کسی اومد اتاره جلون النبی صلی الله علیه و آله، اومد پیش پیامبر عرض کرد یا رسول الله ایون ناس افضلهم ایمانن، کدام یکی از مردم، کدام گروه از مردم ایمانشون افضله، یعنی بالاتره، با فضیلت تره. چه جواب میفرمودن؟ فرمودن ابسطهم کفن، اونی که کفش بازتره، دست بازتره، دست دل باز ما میگیم، اونی که دست دل بازتره. این یه روحیه است، یه سجیه است که آدم اگه خدا به آدم لطف بکنه آدم لذت میبره از این که بخواد در واقع رسیدگی بکنه به افراد و چقدر مؤثره. حالا این داستانم برای شما بگم از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، ببینید اثر نحوه برخورد چطوریه. این که عرض کردم اگه برخورد تند و تیز باشه خب اولا شیطان اینجوری میاد سراغ آدم دیگه. یه کسی بود از نسل عمر، اصلا بهش بود عمری چون اجدادش به عمر میرسید، عمر ابن خطاب زمان امام هفتم علیه السلام. این خیلی با امام هفتم خلاصه لج بود، میامد تیکه مینداخت بعد و بیرا میگفت، اصلا نیش داشت، زبونش نیش داشت. و خب دوروبری امام هفتم علیه السلام ناراحت بودن، شیعیان ناراحت بودن، اومدن به آقا گفتن آقا اجازه میدیم ما خلاصه دخل اینو بیاریم. هیچ، یعنی حالا مثلا تعبیر قتل دیگه، حالا من دارم میگم دخلش بیاریم، تعبیر قتل یعنی این که از زمین برش داریم. مثلا ببین اون دو تیز هم اول برخورد اینجوری، حضرت فهمودن مبادا من اجازه نمیدم، خیلی تند حضرت اینها رو برحذر داشتن از این. بعد پرسیدن که این بنده خدا چی کار است، گفتن کشاورزی میکنه، کجا مثلا فلان منطقه زمینی داره و روزا میره اونجا. حضرت گفتن یه مرکبی، یه حماری، الاغی آوردن و حضرت سوار شدن و رفتن به سمت او. رسیدن به زمینش، اونم اون عمری هم دید که آقا امام هفتم، همونجا داد زد که نیا این خلاصه کاشته های ما رو زیر پای حمارتون لقب بکنی، با داد و بیداد. حضرت خیلی توجهی نکردن، اومدن تو زمینش، یعنی اون اصلا میخواست راه نده امام علیه السلام، حضرت اومدن زمینش پیاده شده، این که خوشوبش کردن باهاش. ببین آدمی که کوره داغه وقتی که باهاش خوشوبش بکنی بالاخره حالا دو تا اولش کلفت بگه به آدم، بعد میگه خب یه کمی کوتاه میاد دیگه. حالا این دشمن اهل بیت هانی ها کنی دشمنه، حالا ما تو دور و بریامون اصلا دشمن اهل بیت نداریم که، ما هر کی دور و بریامون داریم میبینیم شیعیانن به لطف خدا. ببینیم با دشمن اینجوری برخورد کردن. بعد برای اینکه خوشوبش کنه فهمون، خب تو چقدر هزینه کردی برای کاشتن این مثلا محصولت، چقدر هزینه کردی؟ گفتش که 100 دینار، 100 دینار، دینار پول طلا، سکه طلا، گفت 100 دینار. فرمودن که چقدر امید داری که خلاصه سود بکنی، الان 100 دینار هزینه کردی، چقدر امید داری؟ گفت من که علم غیب ندارم. همینجوری فهمودن، من نگفتم که علم داری، گفتم چقدر امید داری مثلا دیگه حالا خوب محصول بده، خوب بتونی فروش بکنی، چقدر درآمد داری؟ گفت 200 دینار، یعنی دو برابر. 100 دینار هزینه کردم، 100 دینار سود بکنه. خب حضرت که میدونستن از قبل کیسهشون آماده بود، یه کیسه در آوردن دادن بهش، گفتن این 300 دینارت، این 300 دینار یعنی اون هزینه‌ای که کردی، اونی هم که امید داری حاصل بشه. این اصلا تعجب کرد، همش مال خودت، هیچی هم از محصولاتت نمیخوام، نمیخوام ازت بخرم، اینو مال خودت، برو بفروش سودم بکن نوش جونت. این اصلا تعجب کرد که من آدمی هم که این همه با امام هفتم بد رفتاری کردم، حالا اومدی اینجوری داری با من برخورد میکنی. گذشت، آقا برگشتن مدینه تو مسجد، حالا یه فاصله هم افتاد. این که اونا تو مسجد دیدن، این عمریه زودتر از حضرت اومد تو مسجد نشسته، تا نگاهش به امام هفتم علیه السلام افتاد، حالا هم پالکیاش و اینا هم بودن اونجا، اونایی که مخالف امام هفتم بود، تا دید و پشت و احترام کرد و آیه قرآن خوند، الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، شروع کرد تمجید و تحسین و عرض ارادت به امام هفتم. این همکیشان خودش که اونجا بودن گفتن چی شد؟ تو اصلا این خط رو نداشتی که، تو که مخالف اینا بودی که، چی شد مسجد عوض شد؟ گفت شما نمیدونید. این اصلا برگشت شد معتقد به امام علیه السلام. بعد حضرت به اون دوروبریاشون که میخواستن برای این بند خدا رو بکشن، گفتن که خب ببین، اون کاری که شما میخواستیم بکنیم بهتر بودی این کار من، وقتی با 300 دینار میشه طرف، و حالا به تعبیر من، این تعبیر من، میشه با 300 دینار خرید، چرا آدم اون کار رو بکنه؟ یه عمری رو میان این وریش میکنن. آدم ها اینجوری، یعنی ولو طرف مخالف و مبغض اهل بیت باشه میتونه برگرده. نمیگم حالا همه داعشی های خبیث هم برمیگردن، منظورم این نیست، ولی اگه پیدا کردیم با یه آدم، اولا نریم تو نخه این که، مگر این که بله حالا بخواد قصد جان ما رو بکنه، خدای نکنه قصد جان یه شیعه رو بکنه، خب باید دفاع کرد. اون که میگه مسلمه، اونو نمیخوایم بگیم، توی فضایی که میشه برخورد سازنده کرد. عرض به خدمتتون، واقعا پول معجزه میکنه، یعنی آدم ها رو در واقع عوض میکنه. یه گروهی از یمن، اینم از امام صادق علیه السلام نقل شده، میخوام براتون بخونم. یه وفدی، وفد یعنی یه گروهی، یه گروهی از یمن وارد شدن خدمت پیامبر، توشون یه نفر بود که کان اعظم هم کلامن، از همه بهتر صحبت میکرد و خیلی هم همچین فی محاجت نبی، در یکی به دو کردن با پیغمبر خیلی وارد بود، بعضی اصلا خیلی پررو هن، خیلی جسور هن، خوب میتونن صحبت بکنن، وایستاد با پیغمبر یکی به دو کردن، پیغمبر عصبانی شد. عصبانیت پیغمبر مثل عصبانیت مانی، ما ممکنه علکی بی خودی از کوره در بریم. عصبانیت پیغمبر لله، غضبش لله، اینجور نیستش که مثل ما یهود تحت تأثیر احساسات قرار بگیره بی خودی. غضب النبی، حضرت غضب کردن، حتی التوا ارق الغضب بین عینه، این رگ بین دوتا چشه ایشون قشنگ زد بیرون. اینو در حالات پیامبر گفتن که وقتی عصبانی میشن، ناراحت میشدن، این رگشون برجسته میشد، همین میدیدن تو صورت پیغمبر، و صورتشون تغییر کرد، رنگ صورتشون تغییر کرد، سر مبارک رو انداختن پایین. همون موقع جبرئیل نازل شد. خداست دیگه، پیغمبرشه که یه لحظه به حال خودش وا نمیگذاره. جبرئیل نازل شد، عرض کرد ربک یقرئک السلام، پروردگار تو به تو سلام میرسونه، و یقول لک هذا رجل سخی، ای پیغمبرم این آدم یه فرد سخاوتمنده، یطعم الطعام، سفره میندازه، سفره داره، اهل پذیرایی از مهمانه، خیلی ها سر سفرش رفع مشکل شده ازش. تا اینو جبرئیل طرف خدا آورد، سکن عن النبی الغضب، حضرت آروم شد. یعنی غضب لله اینه، برای خدا غضبناک شدن، حالا برای خدا حالا آروم شدن، سر مبارک و بالا کردن، فرمودن لولا ان جبرئیل اخبرنی ان الله عز وجل انک سخیون تطعم الطعام، اگر جبرئیل به من خبر نداده بود از جانب خدا که تو آدم سخاوتمندی هستی که اهل اطعامی، اهل اینی که شکمای افرادو استرسیر بکنی، لشرت تو بک، میروندم از خودم، تو رو میروندم، و جعل تو که حدیثن لمن خلفک، تو رو یه جوری باهات رفتار میکردم که بعدی ها براشون این قصه تو به عنوان یه داستان نقل بشه، یعنی عبرت بگیرن همه که نباید خلاصه اینجوری با پیغمبر صحبت کنی. ببینید، نه اینکه به پیغمبر برخورده باشه مثل ما ها، اون نباید با پیغمبر اینجوری صحبت میکرد، اما چون سخی قوم بود پیغمبر باش اینجوری فرمودن. بعد اون طرف گفتش که و ان ربک لیحب السخا، اون مسلمان نبود، بیدین بود، عرض کرد پروردگار تو دوست داره سخاوت رو؟ حضرت آمدن نعم بله، در جا گفت انی اشهد ان لا اله الا الله. یعنی آدم سخی به قول ما مشتیه، لوتیه، اون دین و مرامی که مشتی باشه اونو میگه، اون انسانیه، اون الهیه. اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله و الذی بعثک بالحق لا رددت من مالی احد. مرد بوده ها، قسم به اون کسی که، یعنی خدایی که تو رو مبعوث کرد به حق، هیچ کس رو تا حالا از مال خودم رد نکرد. خیلی ها، تو مجلس چند هفته قبلمون عرض کردیم، حضرت ابراهیم که خلیل الله شد به خاطر این بود که هیچ سائلی رو رد نکرد، هیچ سائلی رو. این خیلی روحیه خوبیه که آدم بتونه اینو در خودش تقویت بکنه. این حدیث هم بخونم که خیلی غلیظ و تنده، ولی خب انشالله بتونیم تحملش کنیم. از کتاب شریف کافیه. امام صادق علیه السلام میفرمان شابون سخیون، شابون سخیون، یه جوونی که جوونه اما سخاوتمنده، روحیه سخاوت داره، دستلبازه، مرهقون فی الذنوب، اما غرق گناهان، ولی این ویژگی سخاوتو داره. اینو مقایسه بکنی با شیخ عابدن بخیل، اون جوونه سخیه اما این پیره و عابده، آیل حل عبادت، ریششو سفید کرده تو عبادت، بله، اما اون سخیه، این بخیله، اون جوونه تو گناه، این عابده، اهل عبادته اما بخیله. کدوم نزد خدا محبوب ترن؟ اگه اما بپرسن میگیم کدوم؟ نمیگیم اون شیخ عابد؟ واقعا نمیگی؟ امام صادق میفرمان شابون سخیون مرهقون فی الذنوب احبو الالله من شیخ عابدن بخیل. اون جوونه که تو گناه هم غرقه، این محبوب تره نزد خدا از اون پیر عابدی که بخیله. یعنی بخل کار آدمو خراب میکنه، من اینجوری بگم، نه اینکه اون گناهانی که اون توش غرقه مثلا بد نیست و قبیح نیست، نه خیر، هیچ گناهی ما نداریم که قبیح نباشه. همون جوان به خاطر گناهانش، عملش که گناهانش باشه مبغوض خداست، ولی یه عملی داره که اون محبوبه و اون سخاوتمندیه، اون بالاخره نجاتش میده. همین نمونه‌ای که الان خوندم از این آدم بیدین، همین که فهمید که پروردگار پیغمبر اسلام یحب السخا، اومد ایمان آورد، مسلمانش کرد. افراد حر، افراد آزاده از این ویژگی‌های مردانه خوششون میاد، اینا جذبشون میکنه، مرد باشه آدم، نامرد نباشه. ببین امام حسین علیه السلام به اینایی که میخواستن عصر عاشورا، هنوز حضرت زنده بودن، به این خبیسا، به این پلیدا فرمودن چی؟ میخواستن حمله کنن به خیمه هاشون، هنوز حضرت در قید حیات بودن. یا شیعت آل ابی سفیان لم یکن لکم دینون فکونو احرارن، حر باشید، آزاد باشید، حالا من عرض مرد باشید، اونا همه نامرد بودن، هیچ کن مرد نبودن. دین، دین مردو و مردانگی است، جوان مردی، فتوت، آقایی، کرامت، اینا نجات میده بالاخره. همون شاب به جوون مرحط فزنوب، این سخاوته بالاخره دستشو میگیره، یعنی به توبه او رو وامی داره، به توبه میکشونه، و خدای نکرده اون شیخ عابدو ممکنه همون بخ نماز روزش رو میکنه، ولی همون بخ باعث بشه که حتی صدقه واجب، انفاق واجبش رو نکنه. معنی روایت اینه ها، نه اینکه اون زنوب خلاصه بی حساب، نخه، تک تک گناه ها حساب میشه، ولی تای کارو ببینیم، ببینیم کی بالاخره میتونه نجات پیدا بکنه. جاهل سخی افضل من ناسکن بخیل، جاهل سخی. در جاهل در مورد عالمه، یه عالم دینی مقایسه شده به یه آدم جاهل. جاهله، عامیه بست، اما سخاوت من. افضل من ناسک، اهل عبادت، همون مناسک، اما بخیل. آه بخیل، یعنی میخوام ما این خطر در واقع بخل رو بفهمیم. ما همین روایاتی که خوندیم انشاءالله بتونیم عمل بکنیم، حضرت به ما لطف بکنن، سید شهدا لطف بکنن، اونجوری که به اون دختر خانومی که دیشب گفتیم لطف کردن، زیر روش کردن، همه ما رو میتونن زیر رو بکنن. ببینید اربعین یه ویژگی های منحصر به فردی داره. من این روایت رو براتون بخونم، مقدمه ذکر مصیبت هم بخوام باشه، که قال ابو عبدالله زراره نقل میکنه از امام صادق علیه السلام: یا زراره ان السماء بکت علی الحسین اربعین صباحا بالدم. من رو اربعینش میخوام تأکید بکنم، دارم میخونم: از روز عاشورا تا روز اربعین، اربعین صباحا آسمان بر ابی عبدالله علیه السلام گریست به دم، یعنی خون میبارید، خون میبارید. شواهد تاریخیش بعضن پیدا شده. و ان الارض بکت اربعین صباحا بالسواد، زمین هم 40 روز بر ابی عبدالله گریست به سواد. یعنی چی شد؟ سیاه شد زمین، سیاه شد. و ان الشمس، پس آسمان و زمین، شمس خورشید، بکت اربعین صباحا بالخسوف والحمره، خورشید هم گریه کرد 40 صباح 40 روز بر ابی عبدالله. گریهش چی بود؟ گریهش کسوف بود، حمره بود. خورشید گرفت، 40 روز خورشید رو نمیدیدن، فقط قرمزی میدیدن تو آسمان، این گریه خورشید. و ان الملائکه، اینا همه 40 روزه، و ان الملائکه بکت 40 صباحا علی الحسین علیه السلام، فرشته ها 40 صباح بر ابی عبدالله گریه کردن. بعد فرمودن: مخ تذب من نا امرأتون، هیچ زنی، هیچ خانومی از بنی هاشم حجاب نکرد، یعنی موهاشو رنگ نکرد، خودش نرسید، روغن به خودش نزد، سرمه به چشمش نمالید، زینتی به پاش نبست تا وقتی که رأس نحس عبدالله بن زیاد رو آوردن. انقدر خون به دل اینها کرده بود عبدالله ملعون ابن مرجانه. و ما زلنا فی عبرت بعده، باز بعد از او هم، بعد از قتل عبدالله ابن زیاد هم ما عشق تو عشق بودیم، موازلنا فی عبرت تو عشق بودیم، عشق از ما جدا نمیشون. و کان جدی، جد امام صادق علیه السلام میشه حضرت زین العابدین علیه السلام که شاهد عاشورا بودن، کان جدی اذا ذکرهو بکا، هر موقع یاد پدرش میافتاد میگریست، حتی تملا عیناه لحیته، محاسنش رو پر از عشق میکرد. و حتی یبکی لبکائه رحمتن له من رعا، هر کس جدمو میدید دلش میسوخت به حال جدم و او هم به گریه میفتاد. و ان الملائکت الذین عند قبره، بدینی الان کربلا چه خبره، کنار قبر سید شهدا، اینها لیبکون در حال گریان، فیبکی لبکائه کلون. مثلا اونجا که آدم میره یه فضای عجیب غمی حاکمه، مال همین هاست. ملائکه‌ای که نزد قبر ابی عبدالله هستن، اینها گریه میکنن به خاطر گریه اونها. هر کسی که من فی الهواء و السماء من الملائکه، الان کربلا اگه کسی چش برزخش باز چی میبینه؟ فوج ملائک میرن، فوج ملائک میرن، گروه هایی میرن، گروه هایی میرن، وقتا مثل امشب و فرد. چه خبره؟ خدا میدونه چه خبره، فقط خدا میدونه چه خبره. خدا انشالله آرزو به دل نظر ما رو بتونه مکرر در مکرر در مناسبت های مختلف به زیارت ابی عبدالله مشرف بشیم. و ما من عین احب الالله ولا عبرت من عین بکت و دمعت علیه، اینو میخونم برای اینکه قدر این اشکار رو بدونیم. همونطوری که گفتم هیچ چیزی جای زیارت امام حسین رو نمیگیره، هیچ کی هم جای جشن اشک رو نمیگیره. ببینید این حدیث رو شنیده این قبلا؟ حدیث عجیبی است، من بارها خوندم ولی هر بار میخونم برام جدیده. هیچ چشمی محبوب تر نیست نزد خدا و هیچ چشمی که میگرید بر او، یعنی بر ابی عبدالله، و هیچ گریه کننده ای که میگرید نیست مگر این که قد وصل فاطمه. این گریه بر ابی عبدالله صله با حضرت زهراست و وصل رسول الله صلی الله علیه و آله، صله با پیامبره. و ادا حقنا، ادا حقنا، حق ما رو ادا میکنه با این اشکی که میریزه. این اشک، این اشک لطف خداست، لطف خود امام حسین. این سوز دل امام زمان باور کنه، تا امام زمان دلش آتش نگیری ما گریمون نمیاد. اون دل آتشی، اون دل میسوزه، اون قلب میسوزه. دیشب عرض کردم عشق رب بالحسین، اونه که عشق همه شیعیان در این 20 میلیون جمعیت به خاطر سوز دل امام زمانه که اینجوری با عشق قدم به قدم برمیده. ببینید چه خبره گاهی نشون میده، تازه تا آدم نره نمیفهمه چه خبره. اصلا فیلم ها نمیتونن نشون بده، اونایی که نرفتن یه بار برن تو ببینن چه خبره واقعا. و مؤمن عبدن یه شهر، هیچ بنده ای نیست که محشور شد روز قیامت الا و عیناه باکیه، مگر این که چشاش گریانه. الا الباکین علا جدی، مگر اون که سالی که بر جدم ابی عبدالله گریه کردن. فانه یحشر و عینه قریره، محشور میشه در حالی که چشش روشنه. و البشارت و تلقا، بشارت میاد به ملاقاتش. و سرور و علی وجهه، شاد و خوشحال، ناراحت نیست. و الخلق فی الفزع و هم آمنون، مردم در محشر همه بیتابن، همه نالانن، همه ناراحتن، ولی اینا در امانن. و الخلق یعرضون، همه یه خلائق دارن محاسبه میشن. اما و هم حداس الحسین تحت العرش، ولی اینا چی؟ این گریه کننده ها چی؟ حداس الحسین نشستن هم صحبت با خود ابی عبدالله تحت العرش و فی ظل العرش. این گریه آدم رو زیر رو میکنه ها، کسی واسه شبهه نشه که خب اگه گناه داشت چی. همین گریه ها انشالله انسان رو از گناه میکنه و نجات میده. دوست دارم اینم براتون بخونم، حدیث عجیبیه اینم، نمیدونم به دلم افتاد امشب اینا رو بخونم، چرا نمیدونم. ابو بصیره میگه نزد امام صادق علیه السلام بودم، داشتم صحبت میکردم باشون، فرزند ایشون وارد شد، یعنی فرزند امام صادق وارد شد. حضرت فرمودن مرحبا، خوش آمدی. زمهو و قبله، بچه‌شون رو گرفتن به بغلشون و بوسیدن. بعد فرمودن حقر الله من حقرکم، خدا حقیر و خار کنه اون کسانی که شما رو خار کرد. و انتقم من و ترکم، اونایی که به شما ظلم کردن خدا ازشون انتقام بگیره. خذل الله من خذلکم، خدا ذلیل کنه اون کسانی که شما رو ذلیل کرد. و لعن الله من قتلکم، اینا رو فرمودن. بعد فقط طال بکا و نسا، صدای گریه زنها بلند شد. خود حضرت گریستن. حالا اینجاش عجیبه توی این روایت، فرمودن ابو بصیر اذا نظرت الى ولد الحسین اتانی مالا مالا املکو. حالا فرزند خودشون میگن من وقتی به بچه های امام حسین نگاه میکنم، بچه خودشون به اعتبار اینکه نوه امام حسین، اتانی مالا املکو، اصلا دیگه کنترل رد اصلا در میره، نمیتونم خودمو جمع بکنم. به ما اوتی الا ابیه و الیه، به خاطر اون مصیبت هایی که به پدر اینها وارد شد. ابو بصیر الا فاطمه الا تبکی، مادر ما حضرت زهرا برای حسین میگریه. و تشحق، تشحق وقتی که آدم اینقدر گریه میکنه به حق و حق میفته. گریه حضرت زهرا محشری به پا میکنه. ما حالا همه روایت رو نمیخوام بخونم. لا تزال الملائکه مشفقی، ملائکه اینها دلشون به سوز میفته، میسوزه. یبکون لبکا، به خاطر گریه حضرت زهرا اونا به گریه میفته. و یدعون الله و یتضرعون الیه، شروع میکنن دعا کردن و پیشگاه خدا، تضرع به سوی خدا و یتضرع اهل العرش و من حوله، اصلا عالم به هم میریزه، گریه حضرت زهرا به هم میریزه، همه چی رو ترتفع اصوات من الملائکه، صدای صوت ملائک به تقدیس خدا بالا میره که اگر یکی از اون صداها به اهل زمین برسه همه اهل زمین بیهوش میشن، از هوش میرن. من قسمت قسمت میخونم، همشو نمیخونم. بعد ابو بصیر میگه آه جعل تو فدا، این نهاز الامر عظیمون، چه خبراییست، چه شکفته. حضرت فرمودن غیره اعظم و من مالم تسمعه، چی شد؟ من هنوز چیزی بسد نکن، اونایی که نشنیدی اونا خیلی برتر از اینه. بعد اینجاش باز به درد ما میخوره انشاءالله. صاحب عزا صدیقه طاهر سلام علیه فرمودن ابو بصیر اما تو با انتکون فی من یس ادو فاطمه، نمیخوای جزو کسانی باشی که یاری میده حضرت زهرا رو، دلداری میده حضرت زهرا، تسلیت میده. بعد ببینید برای زبار محسن تو رو باید داریم که خود حضرت زهرا تحضر و زبار فرزندشو شخصا حضرت زهرا سلام علیها به استقبالشون میره. حالا امیدواریم ما با این گریه ها بتونیم یاری بدیم حضرت زهرا رو. ابو بصیر میگه قد حالم منقلب شد، زبونم دیگه بند اومد، از بس گریه کردم. حضرت پشدن به سمت مصلای خودشون رفتن به سمت نماز، منم اومدم خونه، نه غذا تونستم بخورم نه تونستم بخوابم، نیت روزه کردم و همینجور تا صبح بال بال میزدم تا اینکه فردا روزی خدمت حضرت رسیدم. وقتی دیدم آقا آروم شدم، منم آروم شدم. ببینید چه به دل اهل بیت کرده، چه سوزی تو دل حضرت زهرا سلام الله علیها انداخته. و این واقعا عجیبه، ما نمیفهمیم عمق مصیبت رو. جابر بن عبدالله خدا رحمتت کنه، عجب مردی بود جابر. میدونید سن زیادی کرد، پیامبر بهش فرمود جابر تو سن زیاد، خدا به تو عمر طولانی میده، بعد نابینا میشی، نابینا میشی، اما بعد خدا بینایی تو به بر میگه و نواده من محمد ابن علی ابن حسین رو درک میکنی، وقتی او رو دیدی سلام منو به او برسون. همینجوری هم شد. اون ایام اربعین سال 61 هجری قمری دوره نابینایی جابر بود. جابر اون کسیه که توی مدینه یه شخصیتی بود، صحابی پیغمبر بود، تو مدینه را میرفت، امام حسن امام حسینه که میدید جلوی همه میفتون به پایین، بچه های 7-8 ساله، میگفتن جابر تو با این شخصیتی که داری با این سن و سال چیکار میکنی؟ میگفت شما نمیدونی اینا کیه، سن کمتره امام حسین یادش بود، یعنی خاطره داشت، شاید بغلم میکرد امام حسین. حالا بهش خبر رسیده که یه حسین چجوری شد، خودش از مدینه، با چشم نابینا، خب اون عطیه اوفی بود، اونم خودش یه بزرگ مردی بود، مفسر قرآن بود، همراه شد، در واقع عصای دست جابر بود. بعد دوتایی به اون عطیه گفتش که یه چیزی داره تیب همراهت هست، یه چیزی که خوشبو کنه خود، یعنی با بوی خوش وارد بشیم خدمت علی عبدالله. اون گفت بله من سعود دارم، که تیب بود بهش داد و اونم به سر و روی خودش کشید و مشاهافیت پای برهن را افتاد، وقف در اصل هست، رسید به اون قبر که اون باقی هیچ کس نبود، کبر ثلاثاً ستا الله اکبر افتاد. شما تصورشو میکنید یه پیر مردی که اون از خردسالی امام حسین رو خاطره داره، حالا افتاده به این که میاد با این وضع میخواد محبوبش رو زیارت کنه. بعد قش کرد، بیهوش شد رو قبر، یه مدت گذشت به هوش اومد، السلام علیکم یا آل الله، السلام علیکم یا صفت الله، السلام علیکم یا خیلت الله، یکی یکی شروع، یا وارث آدم از صفت الله، یا وارث نوح نبی الله، اینا رو گفت. یبن محمد المصطفی صلی الله علیه و آله، السلام علیک یا شهید ابن الشهید، السلام علیک یا قتیل ابن القتیل، السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته. بعد شهادت داد، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه، اشهد انک تسمع الکلام. جابرها حرفش رو حسابه، الان هم که ما زیارت میکنیم، همین زیارتی هم که اول عرضم گفتم از امام صادق علیه السلام، این هم توش هست. قطعا یقین داشته باشیم که تمام این سلام ها رو حضرت میشنون. اشهد انک تسمع الکلام و ترد الجواب، شهادت میدم شما کلام رو میشنوی، جواب رو رد میکنی، و انک یعنی جواب میدی، و انک حبیب الله و خلیل زر تو که مشتاق. این اول زائر ابی عبدالله الگوی برای همه زواره. زر تو که مشتاق، با شوق اومدم به زیارت. کلی شفیعا الالله، شفیع من باش نزد خدا. یا سیدی استشفو الالله به جدک سید النبیین و به ابیک سید الوسیین و به امک سیدت نساء العالمین. بعد خم شد رو قبر، خم شد مرقه خده هله. یعنی این دوتا صورتشو میبالید به خاک های قبر و چهار رکعت نماز خوند، دوتا دو رکعت نماز خوند. بعد رفت سراغ پایین پای حضرت، جا الی قبر علی ابن الحسین، به اون آقا سلام داد، بعد بوسید و دو رکعت نماز خوند، رفت به سوی قبور شهدا، اونها رو زیارت کرد. ثم جاء الى قبر العباس ابن امير المؤمن، اومد کنار نهر القمر، قمر منیر بنی هاشم، گفت السلام علیک یا ابا القاسم، السلام علیک یا عباس ابن علی، السلام علیک یا ابن امير المؤمنین، اشهد انك قد بالغت في النصيحه و اديت الامانه و جاهدت عدوک و عدو اخیک، فصلوات الله علی روحک الطیبه و جزاک الله من اخ خیرا. و دو رکعت نماز خوند و دعا کرد. اون جمله ای هم که جابر گفت هر موقع آدم یادش میفته، کنار قبر حبیبش هی صدا زد محبوبش رو، بعد جوابی نمیشنه. این جمله خیلی سوزناکه. واقعا هر موقع آدم یادش میفته میبینه جابر چه معرفتی داشت، چه محبتی داشت. گفت حبیب لا یجیب و حبیبه، میشه حبیب جواب حبیبشو نده؟ من یه عمری مرید شما بودم. جابر زبان حالشه و زبان قالشه. یه عمری به شما عرض ارادت داشتم، حالا چرا جواب نمیدی؟ خودش جواب خودشو داد جابر. چجوری جواب بده کسی که بین سر و بدنش فاصله افتاد؟ تو بعضی نقلای تاریخ داره که وجود مقدس زین العابدین علیه السلام سر مقدس پدرشون رو آوردن و وقتی به کربلا رسیدن، حالا هر موقع که رسیدن، این سر به بدن مبارک ملحق شد. خدا رو قسم می‌دیم به وجود مقدس ابا عبدالله، به آبروی قمر منیر بنی هاشم علیه السلام، به حرمت همه این زواری که با عشق با شوق به زیارت ابی عبدالله مشرف شدن توی ایام، به احترام و آبروی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها. خدا امر فرج امام زمان علیه السلام رو همین امشب اصلاح بفرمایید. خدا موانع ظهور رو هرچه هست رفع بفرماید. من دعای آخرم این دعای باشه که تو همین کتابچه‌ای که دیشب تقدیم شد خدمت بعضی عزیزان هست، صلوات بر حضرت صدیقه طاهره است از زبان امام عسکری علیه السلام، که در واقع دعا برای تعجیل فرجه. با اجازتون من این دعا رو جمله جمله میخونم، یا تکرار بفرمایید یا آمین بگید. این بهترین دعاهاییست که میتونیم بکنیم. انشاءالله با جزوی کسانی باشیم که یاری میکنیم حضرت زهرا سلام الله علیها. تمام این عزاداری ها و این عشق ها رو تا حضرت زهرا سلام الله علیها نپذیرن و امضا نکنن، پیش خدا قیمتی پیدا نمی کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزهرا الزکیه حبیبت نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم کن طالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها. اللهم و کن صائرا لها بدم اولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم أني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا از عزیزانی که این مجلس رو تو این دو شب به پا کردن، زحمت کشیدن، هر جوری که تو این مسیر قدم برداشتن به احسن و عج قبول بفرما. خدایا درگذشتگان از این بیت شریف، مرحوم حاج آقای موحدین، والده محترمشون مرحوم حاج آقای امینی، درست عرض میکنم، مرحوم والد حقیر و همه عزیزانی که مد نظر حاضرین و عزیزانی هستن که عرایض ما رو الان گوش میکنن، همه را امشب سر سفره صدیقه طاهر سلام علیها مهمان بفرما. از ثواب و اجر و پاداشی که به این زوار و به این مجالس عزاداری عنایت میکنی، به اونها روح و ریحانی امشب واصل بفرما برای شادی ارواح همشون. الفاتحه و الصلوات.